بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره این بود که آیا اوامر و نواهی به افراد تعلق میگیرند یا به طبایع؟ به عبارت دیگه خصوصیات افراد مورد امر شارع هست یا خیر؟ کلی طبیعی مطلوب شارعه یا اینکه کلی در ضمن افراد و با خصوصیات افراد؟ اگر به اصطلاح منطقی بخوایم حرف بزنیم با یه اینجوری بگوییم، آیا امر تعلق میگیرد به طبیعت یا تعلق میگیرد به حسه؟ حسه یعنی طبیعت با خصوصیات فردی. چند بار تا حالا این مطلب رو عرض کردم ما، که فرض کنی یه کسی با این مثل یه نماز میخونه، بعد که نماز شد خون میتونه بگه اونی که خدای متعال فرموده بود، خدا دستور داده بود، همین بود که من انجام دادم. میتونه اینو بگه یا نه؟ گفتیم که خدای متعال امر کرده به نماز، اما نگفته بود که اینجا بایستا، که شاید اونجا بایستادی. خدا نفرموده بود که دقیقا این ساعتی که شما خوندید، حالا 5 دقیقه زودتر یا 5 دقیقه دیرتر، یا با این لباس نمازتون رو بخونید، حالا با لباس دیگه اگر میخوندید. این خصوصیات افراد، زمان، مکان، عوارض، اعراض، اینها متعلق امر شارع هستند یا خیر؟ یا مثلا اینجوری بگیم، بگوییم اراده شارع به چی تعلق گرفته؟ حالا قبل از اینکه فعلا این عبارت امام رو بخونم درباره تحریر محل نزاع، قبل از این اول یه نکته منطقی رو اشاره بکنم تا بعد بگم مثلا بحث سر چیه. توی منطق یه بحثی بود درباره کلی طبیعی، که این معمولا توی بحث کلیات خمس یا بحث ایساقوجی اونجا بحث میشد. مقصود از طبیعی اونجا، مقصود از طبیعی، کلی طبیعی یعنی نوع جنس، که مسلم محل بحث نیست، جنس از بحث خارجه چون جنس ابهام داره. خلاصه بحث درباره نوع یا بحث درباره فصل، اینا محل بحث. اینو میگیم بحث کلی طبیعی. این همونه که اون رجل همدانی میگفت که پشت کوه قاف وجود داره، دیگرانم میگفتن پشت کوه قاف چیزی نیست، که حالا اینو بحثش میرسیم و تو همین بحث خواهیم گفتم. اینا رو بهش میگن بحث کلی طبیعی. ولی یه چیز دیگه توی منطق بود بهش میگفتن که طبیعت مشترکه. توی بعضی کتابای منطق یه شکلی اینجوری درست کرده بودن دا الطبیعت المشترکه موجودتون، بعد الطبیعت المشترکه غیر محسوسن، غیر محسوسه نتیجه بعض الموجود غیر محسوسن، شکل دوم منطق میشه. بعض الموجود غیر محسوس، این شکل دوم منطق. الان این کلامی که الان دارم میگم معنیش اینه که طبیعت مشترک موجود است، ولی کلی طبیعی معلوم نی موجوده یا نه، اختلافیه. یکی میگه موجود هست، یکی میگه موجود نیست. پس اینا دو تا بحثه ها. طبیعت مشترک را معمولا همه میگویند وجود دارد، کلی طبیعی را اکثریت قریب به اتفاق میگن وجود نداره. خب حالا با توجه به این حرفا، حالا فرمایش امام خمینی هم میخونم درباره این که محل نزاع کجاست. تعریف طبیعت مشترک این انسان، مثلا ببینید قبلا تو اون بحثی که از غزالی نقل کرده بودم که الفاظ وضع شده اند بر روح معانی، و یه بارم عرض کردم که اون که میگویند که تفکر یک ساعت از 70 سال عبادت ثوابش بیشتره، گفتم همین این بحثه ها که مثلا الان کلمه ید دست یعنی چی؟ طبیعت مشترک اینا. دست یعنی چی؟ اگر بگوی دست یعنی این، پس این چیه؟ این یکی، این چیه؟ اون که این نیست. اگرم بگوی دست یعنی این، پس این چیه؟ اگر بگوی دست دوتاشه، پس این به تنهایی دست نیستی، چون که دوتاش نیست. اگر تازه دست اینه، پس اونی که شما دارید چیه؟ چاره نیست غیر از این که بگویید دست یک طبیعت مشترک است، یک قدر مشترکی که تو اینه تو اینم هست، با اینکه اینا با هم فرق میکنند، این راسته این چپه، فرق میکنه دیگه. یکی دستش سیاهه، یکی سفیده، یکی شله، یکی سفته. طبیعت مشترک هست با این افرادم مختلفه، اونو میگن طبیعت مشترک، یعنی قدر مشترک بین همه اینا. خب امام خمینی رضوان الله علیه میفرماید که بعضیا گفتن که، فرمایش امامو میگم، بعضیا گفتن بحث درباره اصالت الوجود و اصالت الماهیه است. هر کس که طرفدار اصالت الوجود بود میگوید که امر تعلق میگیرد به وجود، یعنی وقتی خدا میگوید صله، وجود نماز را از شما میخواد. هر کسی هم طرفدار اصالت الماهیت میگوید که صله، معنیش اینه که خدا طلب کرده است ماهیت صلات را. این بحث رو خب آقای آخوندم تو کفایه مفصلم بحث کرده، سا تو کفایم هست. حالا این هم همینجا جوابشو بگم تا بعدیاری که برم که دیگه نخوام دوباره تکرار کنم. بین این که میگیم اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیت، معنیش اینه که اثر مال وجوده یا اثر مال ماهیت، اینه معنیش دیه. این که مثلا میگویند که مثلا حالا به عنوان مثال هندونه سرد، خربوزه گرمه، این سردی و گرمی مال وجوده هندونه و خربوزه است یا مال ماهیتشه؟ اینو میگن بس اصالت الوجود یا اصالت الماهیت. امام خمینی اومده اینجوری بحث کرده، فرموده که بحث ما درباره ماهیات مخترعه شرعی است، یعنی مثلا بحث ما درباره صلات، بحث ما درباره حج، اینو موضوع بحث ماست و این طور چیزها اصلا ماهیت ندارند. نماز ماهیت نداره که من بخوام بگویم که اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیته. علتش اینه که این ماهیتی که میگیم اصالت با وجوده یا با ماهیت، این ماهیت مال چیزیه که یک شیعی باشه، یه شیعی، مثلا مثل این فرش، مثل این دیوار، مثل این آدم. اینجا میگن اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیت. اما اگر مثلا فرض کنی حالی یکی میخواد سکنجبین درست کنه، یا یکی مثلا میخواد شوربا درست کنه، یا نمیدونم آب گوشت بپزه، اینجا که دیگه نمیگن که اصالت با وجوده یا با ماهیت که. بله میتونید بگید تو نخود اصالت با وجوده یا با ماهیت، اینجا میشه گفته. اما آب گوشت دیگه نمیشه بگید که اصالت با وجوده یا با ماهیت، چون آب گوشت چیه؟ یه مرکبه، مرکب است از نخود و لوبیا و آب و نمیدونم فلان. این دیگه بسته اصالت الوجود اصالت الماهیت نیست، اینا میشن ماهیات مرکبه، ماهیات مرکبه، ماهیات مخترعه. اینها ماهیت ندارند. چرا ندارند؟ به خاطر اینکه اینا مرکبند از اموری که گاهی متباین به تمام معنا هستند، مرکبن از امور متباین. مثلا صلات یه قسمتش قول، حرف زدنه که کیف مسموعه، کیف مسموع باید شنید دیگه. یه قسمت نماز خموراست شدنه، رکوع و سجود، اون که دیگه کیف مسموع نیست. یه قسمت نماز فعله، یه قسمت نماز انفعاله، یه قسمت نماز متاست، یه قسمت نماز عینه است. اینا با هم اجناس عالیه، با هم دیگر متباینند و چیزی که از چند تا جنس تشکیل بشود یک ماهیت نداره که من بگم اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیت. نه بس بسید نیست، اصلا نمی شود. ببینید شما چیزی رو باید بفرمایید بسیطه و ماهیتم داره که یا کیف باشه یا کم باشه یا متا باشه یا جده باشه، اما یه چیزی که هم کمه هم کیفه، این دیگه نمیشه ماهیت داشته باشه. همینجوری هم دیگه. بله بینی، نه نه نه، انسان بینی، انسان جنس و فصل، جنس و فصل هر دو از اقسام جوهره، از اقسام جوهره دیگه. بدلش بدن، خب بدن همین دیگه، بدن جسم دیگه، جسمم جوهره، بدن جسم، جسم از اقسام چیه؟ جوهر. بدن الان غیر از اینکه جسم است چیزی دیگه داره؟ خب اینا همه همون جسم دیگه، اینا عرض کردم اینا همه جوهرند، اینا همش جوهره. خیلی خوب، اگه دیدی سلام بهش برسون. خب این که تا اینجا گفتم این فرمایش امام خمینی بود، ولیکن درستش اینه ها. ببینید این که اصالت با وجود یا با ماهیت، این یه بحثیه که مولا صدرا رضوان الله علیه، ایشون اومد این بحث رو مطرح کرد. اون چیزی که تو فلسفه و کلام مطرح بود قبل از مولا صدرا این بود که میگن شیخ اشراق سهروردی، اینو میگفتن اصالت با ماهیت، ابن سینا میگفت اصالت با وجوده. ببینید اینا اصلا اسم و اصلا این کلمه اصالت وجود یا اصالت ماهیت به زبان نیوردن حتی یک بار در عمرشون. نه شیخ اشراق تالا جای گفته اصالت با ماهیت، نه ابن سینا جای گفته اصالت با وجوده. این که اونه که اصلا بیچاره اصلا این تو ذهنشون هم نبوده. اون چه که محل بحث بوده این بوده سا اتباع مشائین. اتباع مشائین یعنی بهمنیار یا ابوالبرکات بغدادی. اینجو یا مثلا فرض کنید بوزجانی، مثلا اینجو افراد اینا بحث میکردن که آیا در خارج هر یک چیزی دو چیزه یا یه چیز یه چیزه. این محل بحث بود. ابو علی سینا میگفت که خب این یک کتابه، این یه چیز علا دست من، این یک کتابه. این حرف ابو علی سینا. بهمنیار میگفت که نه الان دو چیز دست منه، الان دو چیز دست منه، چون این هم یک ماهیت کتابی داره و هم یک وجود. پس دو چیز تو دست منه، ماهیت کتاب و وجود کتاب، دو چیز الان تو دست منه. ابن سینا میگفت نه این یه چیزه. این بود که میگفت اصالت وجودی اصالت ماهیت ها، اینه معناشا. سهروردی که میومد میگفت که اصالت با ماهیت، یعنی چی؟ معنای این که میگو اصالت با ماهیت ها یعنی آقا یه چیز دست منه، دو چیز دست من نیست، دو چیز تو دست منه، یه چیز اونم کتابه. پس ببینید اونی که اصلا بحث اینها بود درباره اصالت الوجود و اصالت الماهیت، بحث این نبود که چه چیزی اثر داره و چه چیزی بی اثره. این محل بحث نیست. محل بحث این قدیمی ها محل بحثشو این بود که هر یک چیز تو ذهن آدم دو چیزه، تو ذهن آدم هر یک چیزی دو چیزه. این فرش تو ذهن من دو چیزه دیگه، کل و ممکنن زوجون ترکیبیون. این فرش توی ذهن هم فرش است و هم موجود است، دو چیزه، هم فرشه هم موجوده. حالا میگیم که آیا همونجور که تو ذهن من این فرش دو چیزه، تو خارجم دو چیزه یا تو خارج یک چیزه؟ اینو بهش میگن بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت، نه اینجور که توی کفایه مطرح شده یا امام خمینی فرمود. این نکته اول. حالا ادامه فرمایش امام. او انها مبنیتون علا وجود طبیعی و عدمه. احتمال دیگر اینه که بگیم بحث درباره اصالت الوجود و اصالت الماهیت نیست، کار به این حرفا نداریم. بحث درباره اینه که کلی طبیعی در خارج موجود است یا کلی طبیعی در خارج موجود نیست. این همون بحث رجل همدانیه. این همونه که یه بارم عرض کردم ما ابو علی سینا توی همدان یک مردی را دید، کثیر المحاسن، ریش خیلی بلند و هر کیم که خب ریشش خیلی بلند باشه احمقه. ابو علی سینا یه آدم احمقی را دید که تو همدان بود و میگفت که انسان وجود داره پشت کوه قافه و اون انسان پدر این آدم هاست، اینا بچه‌هاشند، او یه پدر، اینام بچه هاش. این حرف اون رجل همدانی. ابو علی سینا اومد یه کتاب علیه این آقا نوشت که آقا نه کوه قافی جایی هست و نه آدمی پشت کوه قاف هست. اینم فرمایش امام، اینم جواب این حرف اینه که اگر ابو علی سینا یک کتاب علیه یه آدم احمق بنویسه، کی احمق تره؟ خدا ابو علی سینا باید احمق تر باشه. کسی که علیه یه احمق کتاب بنویسه خودش احمقه، حرف احمق که جواب نداره که. این که ابو علی سینا یه کتاب علیهش نوشت معلوم میشه اون احمق نبوده، خیلی عاقل بوده، خیلی هم حرفش مهم بوده. ابو علی سینا کسیه که هر وقت میخواد حرفای فارابی را یا حرفای ارسطو را رد بکنه با یه سطر جواب میده. و این بابا، این رجل همدان یروی زده بود که ایشون یک کتاب علیهش نوشت، معلومش احمق نبوده دیگه، آدم خیلی عاقلی بوده. بعد اینم که میگن که کثیر المحاسن، بعدم معنا کردن ریشش خیلی بلند بوده، هر که ریشش بلند بود احمق بود. کثیر المحاسن عربیه نه فارسی، تو فارسی به این میگن محاسن، تو عربی که به این میگن محاسن. کثیر المحاسن، محاسن جمع حسنه، یعنی خیلی حسنش زیاد بود، نه اینکه ریشش زیاد بود. یه آدمی رو دید تو همدان خیلی خیلی آدم خوبی بود، این آدم خوبه میگفت که انسان پشت کوه قافه. کوه قاف یعنی چی؟ کوه قاف، کوه قاف یعنی قلب، کوه قاف یعنی قلب. را این لنورن فی طریق کافی لم یتکعده سعود قافی. این قاف یعنی قلب، قلب المؤمن عرش الرحمن. پس این که میگوید که انسان پشت کوه قافه یعنی عرش خدا، یعنی انسان اونیه که تو عرش خداست. اینا هم بدشاشند. این مثالم یه بار عرض کرده بودم که اینو یه بار گفتم، این که شیخ صدوق رضوان الله علیه تو اعتقادات خودش میفرماید که عقیده ما این است، که عقیده ما اینه که تو عرش خدا یه خروسیه، هر وقت بخونه این خروسا میخونند، هر وقت که او نخونه اینا نمیخونند. اینو شیخ صدوق گفت عقیده ماست. شیخ مفید تو تصحیح الاعتقاد اومد گفت که آقا خروس تو عرش خدا چیکار میکنه؟ اولا چی میخوره؟ ثانیاً اونجا رو کثیف میکنه. ثالثاً این که نمه هر وقت اون بخونه اینا میخونن، هر وقت نخونه نمیخونن. خب این خروسایی که بی محل میخونن چی؟ یا خیلی مواقع اون میخونه، اینه یکیشون میخونه یکیشون نمیخونه. و همچنین با مسخره بازی حرف شیخ صدوق رو رد کرده. درستش اینه که این حرف شیخ صدوق همون حرف رجل همدانی است، و حرف صدوق خیلی پایه قویی داره. به همون درسته که تو عرش خدای خروسی هست، هر وقت بخونه اینا میخونند، هر وقت نخونه نمیخونند. همون درسته. و اون خروس یعنی فرشته‌ای که رب و نوع خروس هست، یعنی یه فرشته ای که رب و نوع خروس هست. خب این چی میخورده که سر میگونه که دیگه معنا نداره. هر وقت اجازه بدهد این خروس میخونه، هر وقت اجازه ندهد نمیخونه. ممکنه به یکی بگه بخون، به یکی هم بگه نخون. اون که حالا این آقا فرمود که نمیده مصول افلاتونی، مصول افلاتونی این نیستا، این بحث مثاله نه مصول. یه مصول معلقه هست، یه مثال هست. اینا با هم فرق میکنه دا. حرف افلاتون درباره عالم مصوله، این عرایز من درباره چیه؟ عالم مثاله. اینا با هم فرق میکنه. ظاهر آیات و روایات هم اینه که حرف این رجل همدانی حرف درستیه. بل مدبرات امرا، این همی میشه مدبرات امر. اینم شد احتمال دوم. حالا احتمال سوم چهارم دیگه انشاءالله بعدن، فردا هم روز شهادت، فردا تعطیل انشاءالله. پس بسم الله.